اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همگیتان بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. امروز 4 جولای است و برنامه ای ساعت با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون با توجه میرساند.
با تقدیم سلام، سفیر ایالات متحده در کابل میگوید که ماهای آینده برای افغانستان مهم است و افغانها برای مصالحه و تفاهم با طالبان آماده شوند. جان بس که در مراسم 243 سال روز استقلال ایالات متحده در مقر سفارت این کشور در کابل صحبت میکرد، گفت که افغانستان در 40 سال گذشته قهرمانان بیشماری را به میدان نبرد فرستاده، اما تفاهم کنندگان کافی را برای مصالحه معرفی نکرده است. اعلامیه سفارت آمریکا از آقای بس نقل کرده که گفته است در جریان چند ماه آینده، ماهایی که فرصت برای رسیدن به یک توافق سیاسی و انتخاب یک رهبر جدید را فراهم می‌سازد، باید آماده مصالحه و تفاهم باشد. آقای بس تاکید کرده که ایالات متحده، ناتو و همکارانشان نمی‌توانند مشکلاتی را که حل کنند که سبب متفرق شدن افغان‌ها شده، بلکه شهروندان این کشور خود باید با هم کار کنند و کنار بیایند. مقامات در ولایت کنر میگویند که نیروهای ویژه امنیت ملی چهارشنبه شب بر اهداف داعش در ولسوالی ورتپور آن ولایت عملیات کردند که در نتیجه آن 10 تن روی گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. مقامهای ولایت کنر همچنین گفتند که در این عملیات یک مرکز بزرگ تندروان داعش تخریب شده است. در این حال فرید دهقان سخنگوی پلیس ولایت کنر میگوید که 13 داعشی به شمول یک قمندان آن به نام قمندان زندانی به پلیس تسلیم شده است. وزیر استخبارات ایران امروز پنجشنبه گفت که تهران با واشنگتن فقط در صورتی میتونن با هم مذاکره کنند که ایالات متحده تعزیراتی را که بر ایران وضع کرده لغو کند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از محمود حلوی وزیر استخبارات ایران گزارش داده است که علی خامنه ای رهبر ایران اجازه گفتگو با دشمن بزرگ را داده است، مشروط بر اینکه امریکا همه تعزیراتی را که بر ایران وضع کرده است لغو کند. مقام های ایرانی ایالات متحده را امور دشمن بزرگ خطاب کردند. آقای علوی همچنین با اشاره به سقوط یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز گفته است که آمریکایی‌ها از قدرت نظامی ایران ترسیدند و این دلیل است که تصمیم حمله بر ایران را لغو کردند. پاکستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که عمران خان صدر اعظم آن کشور به واشنگتن سفر می‌کند و قرار است به تاریخ 22 جولای با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که در این سفر به دعوت رئیس جمهور ترامپ صورت می‌گیرد. به گفته این مقام پاکستانی، تازه کردن روابط دو جانبه میان واشنگتن و اسلام آباد موضوع اصلی ملاقات رهبران دو کشور است، اما اداره رئیس جمهور ترامپ تا حال به صورت رسمی در مورد سفر عمران خان به آمریکا چیزی بیان نکرده است. روابط آمریکا و پاکستان در سال‌های اخیر به دلیل اتهامات مبنی بر حمایت اسلام آباد از گروه‌های تندرو در آن کشور پرتنش بوده است. رئیس جمهور ترکیه ابراز آمادگی کرده تا برای رفع کشیدگی به میان آمده بین ایالات متحده آمریکا و ایران میانجیگری کند. جزئیات از سحر عظیمی.
رجب طیب اردوغان گفته است که در مورد میانجیگری احتمالی ترکیه بین ایران و آمریکا با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در حاشیه نشست جی 20 صحبت کرده است. آقای اردوغان امروز پنجشنبه گفت که صدر اعظم ژاپن خواهان همکاری این دو کشور برای تنش‌زدایی بین واشنگتن و تهران شده است. رئیس جمهور ترکیه که در میان جمعی از خبرنگاران ترک در چین صحبت می‌کرد گفته است که مایل به سفر به ایران و دیدار با رهبران آن کشور است. با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تهران هشدار داده است که غنی‌سازی یورانیوم به سطح بلند را آغاز خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در واکنش به این اقدام گفته است که ایران با آتش بازی می‌کند. قصر سفید با نشر اعلامیه‌ای به قول از رئیس جمهور ترامپ نگاشته است که ایالات متحده هیچگاه اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رئیس جمهور روسیه قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن پیمان کنترل سلاح اتمی میان برد میان مسکو و واشنگتن به حالت تعلیق در می‌آید. مجلس نمایندگان روسیه لایحه‌ای را که از سوی ولادیمیر پوتین به پارلمان آن کشور ارائه شده بود به تاریخ 18 ماه جون تصویب کرد و به گفته مقام‌های روسی آقای پوتین روز چهارشنبه این قانون را توشیح کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر میزان سال گذشته گفت که در نظر دارد از این پیمان خارج شود. رئیس جمهور ترامپ گفته است که روسیه از این پیمان که در سال 87 میلادی امضا شده بود به کرات تخطی کرده، ادعایی که از سوی مسکو تکذیب شده است. این پیمان در سال 1987 میلادی میان رونالد ریگن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و میخائیل گورباچوف رئیس جمهور وقت اتحاد جماهیر شوروی پیشین امضا شد. هدف این پیمان از بین بردن میزایل های با برد کوتاه و متوسط بود که قادر به حمله سلاح هسته‌ای بود. امریکایی ها امروز پنجشنبه 4 جولای از 243مین سال روز استرداد استقلال ایالات متحده از بریتانیا تجلیل می کنند. در این روز خلاف رسم معمول دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سخنرانی استثنایی خواهد داشت و رسم جدید را زیر نام سلام به امریکا اعلام کرد. جزئیات بیشتر از مراسم تجلیل از استقلال امریکا را پس از خبرها خواهید شنید. رهبران مخالف حکومت نظامی در سودان توافق کردند تا مذاکرات مستقیم را با جنرالان آن کشور از سر بگیرند و در مورد ریاست حکومت جدیدی که شرایط را برای انتخابات آن کشور فراهم کند بحث و گفتگو کنند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
گروه موسوم به اتحاد آزادی و تغییر پس از وساطت مقام‌های ایتیوپیایی توافق کردند با نظامیان سودان به طور مستقیم مذاکره کنند. منادی عباس منادی سخنگوی این اتحاد ناوقت چهارشنبه گفت این توافق مشروط به زمان است تا چارچوبی برای مذاکرات 72 ساعته تعیین گردد. آقای منادی گفته از شورای انتقالی که برای ریاست حکومت جدید مد نظر گرفته خواهد شد متشکل از 6 غیر نظامی و 5 نظامی خواهد بود و این مذاکرات باید امروز پنجشنبه آغاز شود. نظامیان سودانی در پی اعتراضات مردمی عمر البشیر رئیس جمهور آن کشور را که از 30 سال بدین زود در قدرت بود بر کنار کردند و زمام امور سودان را به دست گرفتند، اقدامی که موجب اعتراضات بیشتر مردم و خشونت ها شد. از آن پس مخالفین حکومت نظامی خواهان کنار رفتن نظامیان از قدرت شدند و گفتند که حکومت برای غیر نظامیان انتقال داده شود.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های سازمان ملل میگویند که حملات هوایی بر یکی از توقیفگاه‌هایی که در آن مهاجرین و پناهجویان به سر می‌بردند و موجب کشته شدن حداقل 53 نفر و زخمی شدن 10 نفر در لیبیا شده، ممکن به مسابقه جرایم جنگی تلقی شود. مقام‌ها در ترابلس گفتند که نیروهای وفادار به جنرال خلیفه افتر عمله بر توقیفگاه را انجام داده است. نیروهای خلیفه افتر که در مقابل حکومت لیبیا که از شناخت جامعه بین‌المللی برخوردار است، در شرق لیبیا کنترل بیشتر دارد. نیروهای خلیفه افتر از 3 ماه به این سو در مقابل حکومت لیبیا در ترابلس پایتخت آن کشور درگیر جنگ‌های خونین بوده است. انتظار می‌رود حکومت استرالیا امروز پنجشنبه قانون ضد دهشت‌افکنی را به پارلمان آن کشور ارائه کند که بر اساس آن عده از شهروندان استرالیایی که در جنگ با تندروان سهم داشتند قادر نباشند تا 2 سال آینده به کشورشان برگردند. مقام‌های این کشور گفتند که این یک اقدام مناسب است تا شهروندان استرالیایی در مقابل افرادگرایی اراست شوند، اما منتقدان می‌گویند که این اقدام تخطی از حقوق شهروندان استرالیا است. جزئیات از روی زمانی.
این قانون متأثر از قانون است که در بریتانیا تصویب شده و هدف آن جلوگیری از برگشت آن در شهروندان استرالیایی است که مزنون به جنگ در کنار تندروان در خارج از آن کشور هستند. مقام‌های استرالیایی گفتند که آن کشور نیاز به قدرت جدیدی دارد تا از ورود ایدئولوژی‌های افراطی به داخل آن کشور جلوگیری کند و این وضعیت تا زمان عملی خواهد شد که استرالیا بتواند در مقابل افراط‌گرایی مقابله کند. در هفته جاری محکمه در شهر سیدنی استرالیا دو مرد را که در عملیات ضد دهشت افغانی توقیف شدند آنان را به داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی یا داعش متهم کرده است. بر اساس گزارش ها این افراد از داعش الهام گرفته بودند و پلان داشتند ساختمان ادارات امنیتی، محاکم، کلیساها و ماموریت های دیپلماتیک در سیدنی را مورد حمله قرار دهند. از سال 2014 میلادی به این سو این 16مین پلان حملات بزرگ در استرالیا است که به ناکامی انجامیده است.
و خبر آخری این که در اثر گرباد شدید امروز پنجشنبه در یکی از شهرهای واقع در شمال شرق چین 6 نفر جان باخت. این گرباد شدید که در ولایت لیونینگ رخ داد موجب زخمی شدن حداقل 100 نفر دیگر شد. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که این گرباد موجب فرو ریختن ده‌ها ساختمان و درختان در منطقه شده است. مقام‌های محلی در چین گفتند که آنان تا حال 210 نفر را از زیر ساختمان‌های قسمت تخریب شده نجات دادند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک توییت گفته است که افغان‌ها سزاوار ختم اقدامات خشونتبار بی‌معنای مثل حمله اخیر در شهر کابل می باشند. از جانب دیگر، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است که ماه‌های آینده برای افغانستان مهم است و افغان‌ها باید برای مصالحه و تفاهم با طالبان آماده شوند. در همین حال، نماینده ویژه ایالات متحده و اعضای گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر برای ششمین روز مشغول ملاقات هستند و سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر از پیشرفت‌ها در آن نشست خبر داده است. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
مقامات آمریکایی در واشنگتن و کابل حمایت خود را از روند صلح در افغانستان بیان داشته و بر تعهدات کشورشان به افغانستان تاکید کردند. مایک پامپیو با نشر ویدیوی کوتاه در توییتر خود گفته است که جهان باید بخاطر داشته باشد که اداره به رهبری دونالد ترامپ و مردم آمریکا تعهدات خود را درباره افغانستان فراموش نکرده و در 9 ماه گذشته واشنگتن روند صلح را به هدف حراست از منافع ملی آمریکا تسهیل بخشیده است. در این ویدیو آقای پامپیو بر انفاذ صلح در افغانستان به عنوان اولویت کاری اداره به رهبری دونالد ترامپ و جلوگیری از استفاده دوباره گروه‌های دهشت افغان از خاک افغانستان تاکید کرده است. طبق اطلاعیه سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، جان بس سفیر آمریکا در افغانستان روز چهارشنبه گفت که ماه‌های آینده برای افغانستان مهم است و افغان‌ها باید برای مصالحه و تفاهم با طالبان آماده شوند. این در حالی است که ایالات متحده و گروه طالبان تلاش می‌کنند قبل از برگزاری نشست بین الافغانی دوحه به تاریخ 7 و 8 ماه جولای یک پیشنویس توافقنامه‌ای را در مورد خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بازنویسی کنند. مقامات آگاه از این مذاکرات به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که مذاکرات روز چهارشنبه تا ناوقت شب ادامه داشت و انتظار می رود امروز پنجشنبه نیز برای ششمین روز میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان و نمایندگان گروه طالبان این مذاکرات ادامه یابد. سهل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر روز پنجشنبه گفت که مذاکرات ادامه خواهد داشت و فردا یعنی روز جمعه نیز دوام خواهد کرد. ما به پیشرفت‌های نایل آمده‌ایم. آقای شاهین قبلا گفته بود که پیشنویس توافقنامه به خاطر شامل ساختن موضوعات توافق شده بازنویسی می شود، اما روز پنجشنبه بدون اینکه توضیحات در مورد بدهد گفت که دو طرف بحث‌های خود را وسعت دادند. به نظر می رسد طرف‌های مذاکره کننده در دوحه روی تاریخ خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان اختلاف نظر دارند و ایالات متحده به دنبال زمان بیشتر برای حضور در افغانستان است. این در حالی است که آلمان و قطر که مشترکاً مذاکرات بین الافغانی هفته آینده را در دوحه میزبانی میکنند گفتند که اشتراک کنندگان آن نشست از هیچ جناح نمایندگی نکرده و به شکل انفرادی شرکت میکنند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نشست هفته آینده دوحه را برای رسیدن به توافق صلح در افغانستان اساسی خوانده است. آقای خلیلزاد در پیام توییتر نوشت که کنفرانس بین الافغانی 7 و 8 جولای یک عنصر اساسی برای رسیدن به صلح بوده و یک گام مهم و عمده برای پیشرفت در روند صلح افغانستان می باشد. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به صدای آمریکا گفت که از حکومت افغانستان کسی در این نشست حضور نخواهد داشت و نمایندگی نخواهد کرد. آقای صدیقی علاوه کرد که افرادی که در این کنفرانس شرکت می کنند به ظرفیت شخصی و نظر به شهرت شخصی خودشان در آن جلسه شرکت می کنند.
و شنونده های محترم، این در حال است که عطا رحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید که برخی از اعضای این شورا که برای اشتراک در نشست دوحه دعوت شدند به نمایندگی شورای عالی صلح نه بلکه به عنوان یک فرد در آن نشست حضور خواهند داشت. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که به خاطر حضور در چین در کنفرانس مذاکرات بین الافغانی دوحه شرکت نخواهد کرد، اما قوی از آن حمایت می کند. اما برخی از احزاب سیاسی که نماینده هایشان در این نشست دعوت شدن میگویند که نشست بین الافغانی قطر زمین ساز نشست همه شمول بین الافغانی در بن است. با گزارش از جلال میرزاد در رابطه توجه کنید.
در نشست بین الافغانی قطر که در روزهای یکشنبه و دوشنبه قرار است برگزار شود، بیشتر از 60 تن به شمول نمایندگان طالبان از آدرس‌های شخصی شرکت خواهند کرد. برخی از چهره‌هایی که در این نشست از کابل شرکت می‌کنند می‌گویند که در این نشست روشن خواهد شد که نشست بعدی بین الافغانی در بن چگونه برگزار شود.
در این جلسه به سر یک مکانیزم ثبت می شود که در طبق آن یک جلسه بزرگ بین افغانی در قطر یا در بن تدویر شود و در آن سران احزاب دعوت می شود.
اگرچه حضور نمایندگان درجه نخست احزاب سیاسی در این نشست کمرنگ است، اما برخی از احزاب سیاسی می گویند که نمایندگانشان در نشست قطر موقفشان را درباره صلح شریک خواهند ساخت.
د دوحه په کانفرنس کې محترم ډاکټر صاحب غیرت وحیر ګډون کوي او هلته به د سولې په اړه خپل موقف بیان کړي. حزب اسلامي د سولې حامی او ملاتړی دی. د لومړي ځل لپاره حزب اسلامي په هیواد کې د سولې د خبرو دروازه پرانسته او د سولې د پروسې نه ملاتړ کوي. زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان تر یو چتر لاندې راټول شي او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې په هیواد کې روان بحران ته د پای ټکی کړي.
حکومت افغانستان از شرکت کنندگان این نشست انتظار دارد تا دیدگاه واحد مردم افغانستان را با طالبان شریک بسازند. اما اینجا در کابل کمیته ملی دادخواهی برای پلیسی عامه تحقیقی را در 6 ولایت افغانستان انجام داده که بیشتر از 80% مصاحبه شوندگان گفتند که طرفدار برقراری صلح به هر قیمتی هستند، اما در گفتگوهای صلح نباید حقوق زنان، جوانان و دستاوردهای سالهای پسین قربانی شود.
اکثر 80-90% مردان و زنان افغانستان در این ولایت‌هایی که ما اطلاعات جمع‌آوری کردیم خواهان این هستند که زنان دخیل باشند در مذاکرات صلح به یک طریق به یک نحوی.
پس از دو نشست بین الافغانی در مسکو، این 3 نشست است که میان نمایندگان طالبان و چهره های سیاسی افغانستان برگزار می شود. اما تاکنون نشست های پیشین نتیجه برای کشانیدن طالبان در گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان نداشتند.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در ادامه گزارش ها، وزارت مالی افغانستان از افزایش عواید ملی این کشور در 6 ماه نخست سال مالی 1398 خبر داده که بخش از این عواید از گمرکات به دست میاد. اما سکتور خصوصی افغانستان بر شیوه مدیریت گمرکات و وضع تعرفه های گمرکی انتقاد دارند. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش میدهد.
وزارت مالی افغانستان با مشوره صندوق بین‌المللی پول در سال مالی 98 جمع‌آوری 188 میلیارد افغانی عواید را هدف تعیین کرده است، در حالی که سال گذشته مالی این رقم 176 میلیارد افغانی بود. زاهد همدرد معین مالی وزارت مالی افغانستان به صدای آمریکا گفت که ممکن این رقم در بررسی وسط سال تغییر کند و بین 10 تا 12 میلیارد افغانی به هدف تعیین شده افزوده شود. به گفته معین مالی وزارت مالی افغانستان، عواید نیمه اول سال بیشتر از هدف تعیین شده جمع‌آوری شده است.
فعلا چیزی که عواید را به دست آوردیم در نیمه سال 90.7 میلیارد افغانی را ما تالی جمع‌آوری کردیم. تقریبا 1 میلیارد اضافه تر از چیزی که تارگت ما برای خود برای نیمه سال مانده بودیم. بالعموم مقایسه‌تان در 6 ماه اول ما 85 میلیارد سال قبل جمع‌آوری داشتیم، ولی امسال می‌بینیم که جمع‌آوری ما 90.57 میلیارد شده. تقریبا 5 میلیارد اضافه تر ما توانستیم که عواید خود اضافه جمع بکنیم.
ایجاد اصلاحات، جلوگیری از فساد، شفافیت در جمع‌آوری مالیات و حل مشکلات در گمرکات را معین وزارت مالیه افغانستان دلایل عمده افزایش عواید این کشور یاد کرد. اما سکتور خصوصی افغانستان شاکی است که حکومت از طریق وضع تعرفه‌های بلند گمرکی عواید را افزایش داده است که به باور این سکتور وضع تجارت را در این کشور با چالش مواجه ساخته است. خانجان علکوزه معاون هیئت عامل اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای آمریکا گفت که تعرفه متوسط تجارت از 5% در جریان یک دهه گذشته به 24% افزایش یافته است.
شاید عوایدش بالا برده شده باشد، مگر تجارت کم شده، فقر زیاد شده، قیمتی زیاد آمده و خازی زیاد شده و تاجر مجبور و مکلف است اینکه همی کل پیسه بالای نرخ تمام شده خود پرته و جزیشان و خونشان مردم مستحلک بیچاره بگیره.
با گفته الکوزه به دلیل نبود سیستم منظم در گمرکات، اخاذی در مسیر شاهراها و بهانه‌جویی های مامورین گمرکات، سال گذشته 1400 تاجر افغان جوازشان را به وزارت تجارت و صنعت تسلیم کرده و دست از کار کشیدند. کارشناسان اقتصادی به این نظرند که این رقم عواید آمار درشت نیست، چون با توجه به کاهش قابل ملاحظه ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار، مردم قدرت خریدشان را از دست دادند. محمد علی مشعل، استاد اقتصاد:
منابع عایداتی افغانستان باید از چشمه‌های جدید عایداتی تغذیه بکنند، نه اینکه ما با افزایش رقم مالیات عاید را بیشتر بکنیم. چیزی که در افغانستان مشاهده میشه این است که چشمه‌های جدید عایداتی کشف نشده، فقط اعداد و ارقام مالیاتی فیصدی مالیات تغییر کرده که این نه هنر است و نه هم در شرایط رکود اقتصادی مطلوب است.
همچنان آقای مشعل گفت که در اکثر کشورهای جهان به ویژه افغانستان آمار و ارقام متورم است، چون این آمار توسط نهادهای ارائه می شود که توسط سیاستمداران اداره می شوند و سیاستمداران می توانند در مواقعی این آمار را متورم یا بیشتر جلوه دهند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها شنونده های محترم، طوری که شما هم اطلاع دارین که امروز در ایالات متحده آمریکا از سال روز ای کشور تجلیل می شود، همه دفاتر حکومت در ایالات متحده امروز تعطیل هستند و ای که فضای واشنگتن دی سی در اینجا که مراسم برگزار می شود امشب چی است؟ سحر عظیمی همکار ما در مقابل کانگرس ایالات متحده هستند و سحر جان پرسان میکنیم که فضای اطرافشان چگونه هستند. سحر جان سلام، و اگر لطف کنین بگوین که چی را در اطرافتان فعلا میبینین.
سلام به شما رویا جان و همچنین شنوندگان گرامی. فضای فعلی شهر واشنگتن دی سی فضای بسیار گرمی هست. تدابیر امنیتی ویژه گرفته شده، سرکای عمومی اکثرا در حدود 80% بر روی تردد موترها بسته شده و آبرین زیادی هم به طرف پارک ملی شهر واشنگتن دی سی در حال تردد هستند که فضا طوری هست که بیشتر افراد میخواین از صبح زودتر در پارک حضور داشته باشند تا بتونن مراسم آتش‌بازی شب و همچنین سخنرانی آقای ترامپ پیگیری کنن. این مراسم 243مین سال روز استقلال ایالات متحده از کشور انگلستان هست که تفاوت‌هایی با مراسم‌های سال‌های گذشته داره که بزرگترین تفاوتش این هست که آقای ترامپ در این جشن قرار است خطابه بده به مردم، که بعد از رئیس جمهور ترومن در سال 1951 این دومین رئیس جمهور ایالات متحده هست که قرار است در روز جشن استقلال ایالات متحده با مردم مستقیم صحبت کنه. در گذشته بیشتر اوقات مراسم استقلال ایالات متحده بیشتر شکل تفننی و تفریحی داشته که هم مثلا آتش‌بازی‌های بسیار گسترده در عصر روز چهارم جولای برگزار میشه در سراسر ایالات متحده، مخصوصا به صورت ویژه در شهر واشنگتن دی سی. اما امسال یک رنگ و بوی نظامی هم به خود گرفته که قرار است در این رسم گذشت از تانک ها و تسهیلات نظامی هم استفاده شود.
بله.
که این مسئله همچنین با کنش های منتقدین هم در این مسئله با خود داشته. اما
خب
او چیزی که منتقدین آقای ترامپ به ای باور هستن، اونا ترس از این رو دارن که این سخنرانی رنگ و بوی سیاسی دادن
اشد. سحر جان، شما از تفاوتهایی که امسال در تجلیل این مراسم دیده میشه یادآور شدین، آیا با مردم عام شما صحبت کردین؟ فعلا در جایی که شما هستین نظرات مردم عام امریکایی چی است؟
مردم واکنش های گوناگون داشتن. بیشتر افرادی که در واشنگتن دی سی زندگی میکنن عموما از شهر بیرون میروند به خاطر بزرگداشت از مراسم 4 جولای، اما بیشتر افرادی که من با او صحبت کردم گردشگرایی هستن که از دیگر ایالت ها به شهر واشنگتن دی سی آمدن. بسیار بیشتر طوری که در صحبت قبلی گفتم بیشتر از جنبه تفننی در این همایش اشتراک میکنن و در مورد رنگ و بوی سیاسی که این جشن در آستانه انتخابات داره صحبت هایی هم داشتند، اما همه چیز برمیگرده به سخنرانی امشب آقای ترامپ که در مورد چی صحبت میکنن. طوری که در بیانیه قصر سفید گفته شده، اونا تاکید کردن که این سخنرانی به خاطر یادبود و بزرگداشت از قربانی های جنگی و عساکر و افسرهای بازنشسته و خانواده هایشان هست.
تشکر سحر جان از گزارشتان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، چین بریتانیا را زمان متهم به مداخله آشکار کرد که آن کشور حمایت خود را از اعتراضات ضد حکومت در هنگ کنگ اعلام کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر در مورد.
بیرق بریتانیا به حیث یک سمبول برجسته در میان مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ بوده است. با نمایش گذاشتن استادگی در زمانی که این قلمرو 22مین سالگرد محول شدن خود را از بریتانیا به اداره تحت کنترل چین برگزار می کند، امسال به اعتراضات خشونتبار انجامید. مظاهرات وقتی مشتعل شد که تلاش برای وضع قانونی صورت گرفت تا مظنونین را برای محاکمه به خاک اصلی چین بفرستند. جرمی هانت سکرتر خارجی بریتانیا هشدار داده است که تصویب قانون خلاف ورزی از موافقت نامه محول کردن هنگ کنگ می باشد.
The UK signed an internationally binding legal agreement in 1984 that enshrines the one country two systems rule.
بریتانیا موافقتنامه 1984 را که از لحاظ حقوق بین الملل مریول اجرا هست و به اساس حاکمیت یک کشور دو سیستم به تصویب رسیده و به اساس آن آزادی های مردم هنگ کنگ تضمین شده است. ما به طور قطعی در عقب موافقتنامه استاده ایم. هرگاه این موافقتنامه به طور کامل مراعات نمی شود، عواقب وخیم را در قبال خواهد داشت.
جنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، بر روز چهارشنبه در برابر این هشدار بریتانیا عکس العمل نشان داد.
بریتانیا خود را حامی هنگ کنگ جا می زند که این یک تخیل خود ساخته است. ما می خواهیم از آقای هند بپرسیم که آیا در زمان استعماری در آنجا دموکراسی موجود بود که از آن سخن زند؟ مردم هنگ کنگ در آن زمان حق اعتراض را نداشتند.
پروفسور استیو چانگ، تحلیلگر و استاد پوانتون لندن، می گوید در عقب روابط چین و بریتانیا تأثیرات وسیع برای بیجینگ نهفته است.
The key issue here really is not only about our obligations to Hong Kong. It's also about how China deals with it.
مسئله کلیدی در اینجا واقعا این است که تنها مکلفیت بریتانیا در برابر هنگ کنگ مطرح نیست، بلکه برخورد چین در برابر موافقتنامه‌های بین‌المللی را وانمود می‌کند.
محول کردن هنگ کنگ در سال 1997 ختم امپراتوری بریتانیا را اعلام کرد. کریس پاتن، آخرین گورنر بریتانوی هنگ کنگ، می‌خواهد تا بریتانیا کارهای بیشتری را در این راستا انجام دهد.
شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای آمریکایی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما برنامه های رادیو آشنا، صدای آمریکا را دنبال کنین و با ما باشین.